اقتضاعات محیط زیست و توسعه پایدار تطبیق بدهند تا از محیط زیست آسیب نبینند. تلاشم بر این بود که در این قسمت ابر روندها رو با شما عزیزان برشمارم. اگر از این موارد اطلاع داشته باشی بهتر میتونی کسب و کار خودت رو برای ورود به بازار کار آینده آماده کنی. سپاسگزارم از شما.
خیلی تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مسلم خانی، مدرس دانشگاه، استاد کسب و کار و همینطور کارآفرینی، که با توضیحاتی که فرمودن این نهیب رو به تشکلهای کارگری و کارفرمایی زدن که در کنار مشاغل نوظهور و بازارهای نوظهور باید تغییراتی در سلسله مراتب اداری و فعالیت‌های خودشون داشته باشن. اما همچنان در خدمت شما این با برنامه افق روشن بسته خبری این برنامه رو تقدیم می‌کنیم.
به نام خدا. سلام، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت گفت در سال گذشته 80% تعهد اشتغال زایی در این شهرستان محقق شده است. آقای ستار رحیمزاده خاطر نشان کرد برای اشتغال زایی 800 نفر در زمینه‌های مختلف بیش از 62 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده. رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت گفت تعهد اشتغال زایی شهرستان در سال جاری 613 نفر می باشد که امیدواریم بتوانیم با تلاش مدیران دستگاه های اجرایی بتوانیم این تعهد را 100% محقق نماییم. یک شرکت دانش بنیان با طراحی و تولید تجهیزات تخصصی آنالیز روغن، سوخت و گریس گام مهمی در بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی صنایع و کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی برداشته است. بر این اساس در حال حاضر 25 شغل تخصصی و 15 شغل غیر تخصصی در داخل این شرکت ایجاد شده و توسعه تجهیزات دانش بنیان این مجموعه تاکنون برای بیش از 25 نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خبر داد حدود 1200 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی در قالب تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 در یزد به متقاضیان پرداخت شد. یک کارگاه خیاطی لباس ایرانی اسلامی در شهر حاجی آباد به بهره برداری رسید. مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت برای راه اندازی این کارگاه تسهیلات اشتغال زایی بسیج سازندگی پرداخت شده. سرهنگ مهدی کرمی افزود با بهره برداری از این کارگاه 4 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند. وی گفت در این کارگاه انواع لباس زنانه و دخترانه مختلف با رعایت اصول ایرانی اسلامی طراحی و دوخت می شود. مدیر کل زندان‌های فارس گفت با همکاری کارآفرینان و خیران آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های شغلی برای اعضای خانواده زندانیان فراهم می‌شود تا بتوانند به درآمد پایدار دست یابند. و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای برنامه‌های جدی برای حمایت از اشتغال و مهارت آموزی ورزشکاران خبر داد و اطمینان داد که موفقیت‌های جوانان ایران در عرصه‌های ورزشی ادامه خواهد داشت. یکی از محورهای مهم صحبت‌های معاون امور جوانان مسئله اشتغال ورزشکاران پس از دوران حرفه‌ای بود. آقای علیرضا رحیمی در این خصوص گفت برای قهرمانان ورزشی دستورالعمل‌های حمایتی و روند جذب در دستگاه‌های مختلف اجرایی شده و تعدادی هم در این مسیر به کار گرفته شدند. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدار.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
در لحظات پایانی برنامه افق روشن قرار داریم و در پایان علی‌رغم همه فراز و نشیب‌هایی که در حوزه کسب و کارها وجود داره، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همچنان استوار به فعالیت خودشون ادامه میدن. این تشکل‌ها از مهمترین ارکان جامعه تولید کشورن و نقش اونها در ساماندهی مطالبات و مشارکت در حل مسائل اقتصادی جامعه بسیار تعیین کننده است. بدون حضور فعال این تشکل‌ها، سیاست‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال نمیتونه به نتایج مطلوبی برسه. این تشکل‌ها به خاطر ارتباط مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار میتونن مسائل مشکلات واقعی حوزه تولید رو به صورت دقیق منتقل کنن و در طراحی راهکارهای عملی هم نقش مؤثری داشته باشند. با آرزوی توفیق برای تمامی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و همینطور تمامی کسب و کارها در کشورمون، چه کسب و کارهای قدیمی و چه کسب و کارهای آرزوی قایما، توسعه و رونق اقتصادی ایران عزیزه. سلامت باشین و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 36 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سده 4 هجری است و موضوع بحث آشنایی با دو گونه بیمارستان سیار و ثابت است. بیمارستان‌های سیار، روش کار، چند تن از پزشکان معروف آن و به عنوان نمونه دستوراتی از سوی وزیر ایرانی تبار خلافت بغداد به سرپزشک بیمارستان سیار از مطالبی بود که در 2-3 گفتار گذشته آنها را باز خواندیم. اکنون موضوع مربوط به بیمارستان‌های ثابت را آغاز می‌کنیم. بیمارستان‌های ثابت در دوره اسلامی شبیه بیمارستان‌های امروزی بوده است. این بیمارستان‌ها به اقتضای ثروت و وضع اجتماعی مؤسسان آنها و اهمیت شهری که در آن بنا می‌شدند و ارزش موقوفاتی که برای نگهداری آنها اختصاص می‌یافت و نیز از نظر بزرگی و مقدار وسایل متفاوت بودند. هر بیمارستانی به دو بخش کاملا جدا از هم تقسیم می‌شد: بخش زنان و بخش مردان. هر بخش با پرستاران و خدمتگزارانی که از همان جنس بیماران بودند مجهز بود، ولی پزشکان و جراحان همه از مردان بودند. هر یک از بخش‌های دوگانه بیمارستان ثابت به چندین قسمت کوچکتر تقسیم می‌شد. بزرگترین سالن که برای خواباندن بیماران عمومی به کار می‌رفت، خود خوابگاه‌های جداگانه‌ای برای مجزا ساختن بیماران تبدار، بیماران روانی و مبتلایان به سرماخوردگی و اسهال داشته است. اتاق‌های دیگر نیز مخصوص اعمال جراحی، بیماری‌های چشم و کارهای شکسته بندی بوده است. در آن روزها، سده چهارم هجری و روزگار پس از آن، حتی سعی می‌شده هر بیماری در بخش مخصوص خود تحت درمان قرار گیرد تا پزشکان درمان کننده بتوانند در رشته مورد علاقه و دلخواه خود کسب تخصص کنند. بیمارستان ثابت از نظر نوع درمان نیز به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شده که عبارت بوده از بخش سرپایی و بخش بستری. پذیرش بیماران سرپایی در روزهای معین و ساعت‌های معین صورت می‌گرفته. بهترین روز برای ملاقات پزشکان با سابقه دوشنبه و پنج شنبه بوده است. هر بیمار که معاینه می شده نسخه ای می گرفته و آن را برای ساخته شدن به داروخانه می برده است. روش کار بستری با آنچه امروز متداول است اندکی تفاوت داشت. بیمارانی که به شدت بیمار بودند و معالجات سرپایی برایشان کافی نبود، برای درمان بیشتر به بخشی که به آن بیماری اختصاص داشت هدایت می شدند. هر بخشی به تناسب تعداد بیماران و اهمیت بیماری های آنها 1، 2 یا 3 پزشک در اختیار داشت و هر وقت مشکلی پیش می آمد پزشک دیگری از یک بخش دیگر برای مشاوره احضار می شد. پزشکان هر بخش هم به نوبت کشیک می دادند و در مدت کشیک موظف بودند در بیمارستان بمانند و از آنجا بیرون نروند. از جمله جبرئیل ابن عبیدالله ابن بختیشوع ناچار بود هر هفته و 2 روز و 2 شب در بیمارستان کشیک بدهد. یکی از بخش‌های مهم بیمارستان‌های ثابت داروخانه بود. اتاقی که در آن دارو تهیه می‌شد، شرابخانه نام داشت که در مفهوم مخزن داروهای نوشیدنی بود. در این اتاق همه نوع دارو یافت می‌شد. اکنون فهرستی از صورت رژیم‌های غذایی و داروهای مورد استفاده در بیمارستان عضدی در یک اثر خطی در موزه بریتانیا موجود است. داروخانه بیمارستان صورت یک گنجینه را نیز داشت، زیرا اغلب با اشیاء هنری، ظروف چینی و کوزه‌های سفالی آراسته بود. گاه گفته می‌شد که برخی از داروخانه‌های بزرگ با کاخ‌های سلطنتی رقابت می‌کنند. در مصر و شاید هم در ایران نیز داروخانه محل مطمئنی در بیمارستان بود که اسناد و قباله‌های مربوط به ساختمان و موقوفه بیمارستان در آن نگهداری می‌شد. مدیر ارشد داروخانه با عنوان معتبر و پرسر و صدای شیخ سیدلانی خوانده می‌شد و این عنوانی بود که از راه ادب و توجه ویژه به همه کیمیاگران نیز داده می‌شد. کارمندان پایین‌تر با عنوان فارسی مهتر نامیده می‌شدند و آنهایی که کارهای سطح پایین‌تری بر عهده داشتند، مانند ظرفشویان، لباسشویان، باربران و دیگر کارکنانی که در داروخانه خدمت می‌کردند، به شرابدار معروف بودند. رئیس بیمارستان همان گونه که امروزه کمابیش متداول است، پزشک نبود، بلکه یک شخص غیر حرفه‌ای بود. کار او خدمت داوطلبانه و افتخاری بود و این کار معمولاً تنها به شاهزادگان و سرداران داده می‌شد. سمت نیابت رئیس بیمارستان نیز از خدمات مهم دولتی شمرده می‌شد و کسی هم که برای این کار انتخاب می‌شد، عزت و احترام زیادی داشت. قائم مقام رئیس بیمارستان ساعور البیمارستان نامیده می شد و در تمام امور اداری از طرف رؤسای بخش‌های سگانه اصلی سرپزشک، سرچشم پزشک و سرجراح بیمارستان با او همکاری می شد. مدیر حقیقی بیمارستان ثابت که متولی نامیده می شد و سمتی شبیه مدیر داخلی بیمارستان‌های امروزی داشت، خود پزشک بود. از جمله محمد زکریای رازی که یک چند متولی بیمارستان ری بود و بعدها همین سمت را در بیمارستان قدیمی بغداد احراز کرد. جرجانی مؤلف کتاب دائره المعارف پزشکی ذخیره خوارزمشاهی هم این سمت را در خوارزم داشت. در این شهر مدیر بیمارستان تیماردار نامیده می شد. مدیر بیمارستان را دو کارمند پایین‌تر با عنوان مشرف یا قوام یاری می کردند و اینان روی هم رفته دستگاه خیریه ای را تشکیل می دادند که کارش جمع‌آوری کمک‌های داوطلبانه اتفاقی و اموالی بود که پاره ای اشخاص به هنگام مرگ برای بیمارستان وصیت می کردند. یکی از این گونه کارمندان را ثابت ابن قره مجبور شد سوء تصرفش را در وجوهی که نزدش امانت بود گزارش کند. پولها به مصارف غیر لازم رسیده بود و در نتیجه بیماران از نداشتن زغال، غذا و ملافه در زحمت افتاده بودند. آنچه شنیدید برنامه 36 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 37 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
فلک از روی تو در محل من چرا
عصر شما بخیر سروران بزرگوارم، اینجا پخش رادیو سلامت. از همدلی و همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. به استحصار شما مؤمنین عاشق به درگاه الهی میرسونیم که هنگام اذان مغرب و افق تهران امروز در ساعت 19:43 خواهد بود. الانم 19:27 است و در این لحظات ملکوتی از محضر مبارک همه شما شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو سلامت ملتمس دعا هست.
آرام جان.
ایران فقط خاک نیست، جان، حافظه است، هویت. در هر کوچه‌اش، در هر سنگش، در هر صدای اذان و خنده زندگی موج میزنه و پشت این زندگی هزاران فداکاری ایستاده که دیده نمیشه. اما ما میدونیم این روشنایی بی دلیل به دست نیومده. به نام خدای ایران. سلام همراهان جان.
بدون تو میمیرم، قدم قدم هر جا میرم سراغ تو میگیرم. دلم میخواد بهت بگم، هنوز بهت مدیونم، با گریه هم با خنده هم برای تو میخونم. از تنهایی پریشونم، بی تو سرد زندگی، دنیا ما با تو میسازم. جهای و هر جا بگی یخ میزنم وقتی میشه دستام از دستت جدا. تنها نذار تو این زمونه حتی یک لحظه خدا.
دفاع یکی از مهمترین مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در اسلامه. دفاع یعنی پاسداری از جان، مال، ناموس، دین و سرزمین در برابر تجاوز بیگانه. در آیه 190 سوره بقره به مسلمانان اجازه داده شده که در برابر کسانی که با اونها می جنگند مقابله کنند. این آیه نشون میده که دفاع واکنشی است